أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. در بسیاری از آیات ذات اقدس اله وقتی از رسالت یکی از انبیا نام میبرد میفرماید به این که ما فرون پیامبر را که برادر فرون قوم بود برای هدایت اونا اعزام کردیم. این تعبیر تعبیر احترام‌آمیز و عاطفه برانگیز است. این چنین نبود که اون پیامبر برادر نسبی اونها بود. است اگر هم برادر نسبی برخی بود، برادر نسبی همه قوم که نبود. از اینجا معلوم می شود به این که می شود یک مسلمان را برادر نوعی کافر دانید. و اگر تعبیر بشود که مثلا برادران هم وطن، برادران هم میهن، برادران هم کاف، این تعبیر بدی نیست از در قرآن کریم. اگر بگویند به این که اینها برادران ایرانی مایم ولو مسلمان هم نباشند، معلوم شد که قرآن این تعبیرها را امضا کرده است. به این شد که آدم منظورش برادر فکری نباشد، برادر همون آب و خاک باشد. با اینکه وجود مبارک نوح سلام الله علیه یا انبیای دیگر برادر فکری و اعتقادی کفار نبودن، اما قرآن کریم در باره عاد، ثمود و مانند اون تعبیر به برادر کرده است. پس اگر کسی در گفتش، در نوشتش، در سخنرانی بگوید برادران ایرانی ما و منظور از این برادران ایرانی اهم از مسلمان و غیر مسلمان باشند، مادامی که منظورش احترام میهنی باشد، احترام آب و خاک باشد، نه منظور اعتقاد فکری و مانند آن، این تعبیر نه تنها بدی نیست، تعبیر خوبی هم هست. هم با احترام آمیخته است، هم با جاذبه و عاطفه همراه. در این کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه بیانی از وجود مبارک هست امیر هست که حالا سند این را پیدا کنید که الانسان اخو الانسان احب اون کره. یه تعبیر بسیار جامع جهانی فرمود انسان برادر انسان است که بخواهد که نخواهد. البته در نهج البلاغه در همون عهدنامه‌ای که بود مبارک است امیر سلام الله علیه برای مالک مرحوم فرمودن، اونجا دستور دادن که نسبت به مردم مصر ظالم نباش، عادل باش. ولا تکونن علیهم سبع انظار فانها مثلان اما اخون لکه فردین و اما نظیرون لکه فرخل. فبود نسبت به مردم مصر عادل باش، ظالم نباش، برای که نه یا برادران دینی تو هن یا هم نوع تو هن. در اونجا مقابله انداخت بین اخوت دین و نظیر بودن در خل، تعبیر به اخ نفرمود. لکن همین نوع بودن مصحح تعبیر اخوت هست. و اگر برای کتاب شریف قرر و درر آمودی سند ذکر می شد مثل نهج البلاغه، این کتاب هم از متون دینی و اصیل قرار می گیرد. الان با اینکه معارف فراوانی در همین قرر و درر آمودی هست، اما چون سند ندارد انسان ناچار است اول بحث را از راه‌های دیگر تأمین بکند، بعد قرر و درر را به عنوان تأیید ذکر بکند. این چیزی بدی، این همه سرمایه هایی که در قرار دارد هست اگر سند داشته باشد خب خودش میشه منبع. بر تقدیر در اون کتاب امام علی صوت العداله این حدیث از حضرت مبارک است امیر نقل شده است که الانسان و اخو الانسان احب اون کره. و اگر هم تعبیر روایی تامی ما نداشته باشیم، تعبیر قرآنی کافی است. برای اینکه قرآن کریم در بسیاری از آیات پیغمبر را برادر کافران دانید، چه دلیل قاطع تر از این؟ از این جهت معلوم می شود که اگه کسی تعبیر بکند تعبیر خلافی نیست. مطلب دیگر آن است که انسان موظف است از یه حادثه متعظ بشود، نه اینکه از اون حادثه به عنوان تماشاگر بگذرد و خودش هم عبرت باشد. در روایات به ما دستور دادن که اگر یه رخدادی آموزنده بود شما پند بگیرید، نگذارید که در بار شما یه حادثه اتفاق بیفتد که دیگران پند بگیرند. وجود اون بارکه بود سلام الله علیه به قوم عاد فرمود بگید شما جریان قوم نوح را ببینید و پند بگیرید، مبادا کاری بکنید که شما هم مثل قوم نوح بشوید و از شما پند بگیرند، عبرت بشوید. در همین آیه 69 سوره مبارک اعراف که محل بحث است، همود اعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. اینا به جای اینکه متعظ بشوند و پند بگیرند، متاسفانه همتای قوم نوح کار کردن و خودشون وسیله عبرت شدن به جای اینکه متعظ بشوند. قرآن کریم از این گروه یاد میکند به اینکه اینها نظیر قوم نوح شدن، به جای اینکه عبرت بگیرن خودشون مایه عبرت شدن. در بخشای از سوره هود و مانند اون یاد بکند که سرنوشت اینها همانند سرنوشت قوم نوح شده. آیه 70 سوره مبارکه توبه این است: الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. به این متأخرین می‌فرماید شما از سرنوشت قوم نوح و قوم عاد عبرت بگیرید. خب اون روزی که به خود قوم عاد می‌فرمود شما از سرنوشت قوم نوح عبرت بگیرید، اگر اونها عبرت می‌گرفتن می‌شدن متعظ، دیگر مورد عبرتگیری اقوام بعدی نمی‌شدن. این است که به ما دستور دادن قبل از اینکه مورد عبرت باشید عبرت بگیرید. هود سلام الله علیه به قوم عاد فرمود از قوم نوح عبرت بگیرید، مبادا به جای برسید که به آیندگان بگوین از قوم عاد عبرت بگیرید. و همینطورم شد. رضا در آیه 70 سوره توبه می‌فرماید به این که الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. مثل بعدی آن است که به ما دستور دادن در درجه اول که به یاد نعمت باشی، بعد وقتی این مرحله را گذروندیم به ما دستور بدن به یاد ولی نعمت باشید. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم مال اوائل تربیت است. بعدم به ما فرمود که اذکروا نعمتکم. خب این در اوائل امر که به انسان نمیگن شما به فکر لقاء الله باشید، که در اوائل میگوین به یاد نعمتهای حق باشید. اگر به یاد نعمت حق بودید به این نعم را به جا مصرف کردید، نعمت شما افزوده می شود. در پایان راه می فرمایند به یاد ولی نعمت باشید، او بالاخره که به شما نعم خواهد داد. این اذکرونی اذکرکم مال پایان راه است، نه مال تلیعه راه. در اینجا بود مبارکه هود به قوم عاد می فرماید که فذکرو آلاء الله، نظیر اون که را که به بنی اسرائیل می‌فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و ماننده. مثل بعدی آن است که این قوم عاد که از او به عنوان قوم هود هم یاد می‌شود، از یه امکانات مالی فراوانی و از یه نیروهای بدنی فراوانی برخوردار بودند. اجمالاً در این آیه 69 سوره اعراف که محل بحث است، وجود مبارک هود به قوم عاد فرمود بین که وزادکم فی الخلق بستتن. اما اون بست بدنی چی بود؟ اون را در آیات دیگر به صورت باز روشن فرمود که اونا قدرت بدنی فراوانی داشتن. او گفتن من اشد منا قوه. خدا هم به پیغمبر فرمود بین که خب اون کسی شما را خلق کرده از شما قوی تر است دیگه. سوره مبارکه حاق بخشی از قدرت‌های بدنی اینها اشاره شد، منتها به هلاکت اینها هم اشاره شد. فرمود اینا که افتادن مثل اینکه درختی افتاده است. آیه 3 به بعد سوره حاق این است: کذبت ثمود و عاد بالقارعه، یکی از اسماء یوم القیامه قارعه، اینا قیامت و معاد را انکار میکردن. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیه سخرها عليهم سبع ليال و ثمانیه ایام حسوما، یعنی اینا را قطع کرد، چون این شمشیر را میگن حسام، حسام از اون جهت میگن که حسم میکند، یعنی قطع میکند، یعنی میگن حسمند مادت شبهه، یعنی قطع ماده. حسام هم اگر به شمشیر اطلاق میشود میگن حسام، نه حسام، برای آن تو قاطع است. حسومن فتر القوم فیها سرعا که انهم اعجاز و نخر خاویه، اینا که به زمین افتادن مثل اینکه درخت خرمای افتاده است. ازا میگن قدرت بدن اینها زیاد بود، قامت داشتن به مانند. بعدم تمام حل تراله هم من باقیه، این حل تراله هم من باقیه گوشه ای از مطالعه مربوط به آیات سوره اعراف که محل بحث شرح میکنند. چون در آیه محل بحث دارد که و قطعنا دابر الذین
کذبوا،
ما دابر اینها را قطع کردیم، آینده و اون چی که در دبر و بعد می آید بگن دابر، ما آینده اینها رو قطع کردیم، یعنی ریشه اینها رو قطع کردیم، اینها رو مستأصل کردیم. مستأصل یعنی مقطوع الاصل، مستأصل شد یعنی اصلش قطع شد، ریشهش قطع شد، حالا ما ریشه اینها رو قطع کردیم. درباره بعضی از اقوام قرآن کریم تعبیرش این است که اینها را خدا مستأصل کرده است، یعنی مقطوع العزل کرده است. تعبیر گاه این است که فقطعنا دابر الذین
کذبوا،
گاهی هم تعبیر این است که فهل ترا لهم من باقیه، ببینید یه نفر از اینها مونده. گاهی هم تعبیر برابر با اون چی که در سوره مبارکه احقاف آمده به این صورت است. در سوره مبارکه احقاف از آیه 21 به بعد که جریان قوم عاد را ذکر میکند، مثلا وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف قد خلت النذر من بین یدیه من خلفه الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. تا به اینکه با آیه 25 میرسد که ما بر اینا عذاب نازل کردیم، این تونباد اونچنون به حیات اینا خاتمه داد که تدمروا کل شیئن به امر ربها فاصبحوا، همین قوم عاد لا یرا الا مساکنها، هیچ کدوم از اینا نموندن، فقط خونه های ویران شده اینا دیده میشود. فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم، بعد همون تظاهره که نجزل قوم علی مجرمین، گاهی هم ممکن است ما یک قوم رو مستعصل کنیم. در جریان قوم نوح هم همین طور بود، سر این که قوم نوح مستعصل شدن، سر این که قوم عاد مستعصل شدن. در جریان قوم نوح یک گروه اندکی بود، ایمان آوردن، سفینه ای بود و به اون سفینه پناهنده شدند و به اذن خدا و نجات پیدا کردند، اون گروه چند. در باره قوم عاد چنین چیزی نبود، سرش آن بود که هر جا ملت به جایی برسد که اعلامیه الا فاجرن کفارا میزد در بین، اون جایی که از نسل آینده اونها ذات اقدس اله با خبر است اون نسل قطع میکنه. وگرنه در برخی از غزوات آمده است که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه هر کافری که از کنار شمشیرش عبور میکرد نمیکشت، چون میدید که در آینده از همین کافر یه فرزند صالحی به دنیا میآید، یخرج الحی من الميت، تا به اون جایی برسن که بفهمن لا یرد الا فاجن کفران فلا تفتیس انه لن یؤمن من قوم بکر الا من قد آمن، دیگه کسی ایمان نمی آورد، همون چند نفر هم دارد. در باره قوم آدم این چنین است که اگر در سوره حاق فرمود فهل ترا لهم من باقیه، اگر در سوره احقاف می فرماید فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم، اگر در محل بحث در سوره اعراف متفقتا عنا دابر الذین، یعنی اصل اینها رو قطع کردیم، اگر این سه آیه به مانند اون دلالت میکند که قوم عاد مقطوع النسل شدن، برای اینکه به ما کانو مؤمنین، اهل این نبودن که ایمان بیارن، لا یرد الا فاجرا کفارا که در باره قوم نوح بود در باره اینا هم. بعد این خطر را هم ذات اقدس اله به عنوان فلسفه تاریخ و سنت الهی اشاره کرد. یعنی در آیه 25 سوره احقاف فرمود ما که قوم عاد را مستعصم کردیم، مقطوع النسل کردیم، اختصاص به قوم عاد ندارد. هر ملتی را وقتی ببینیم بالاخره اهل هدایت نیستند. هر که حجت الهی بالغ باشد اینها ایمان نمی آورند. کذالک نجزی قوم المجرمین، نه تنها اینها را عذاب میکنیم بلکه اینها را مقطوع الدابر میکنیم، مقطوع النسل میکنیم، نسلشون قرار میشه. اگر کسی خودش ایمان نمی آورد ولی نسل او مؤمن می شود، ذات اقدس اله اون گروه را منقرض نمی کند. چون خود نوح سلام الله علیه که عرض کرد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، این را معلل کرد که بود اینها لا یرید الا فاجعه کفارا. خب از خود نوح می پرسیم به اینکه تو از کجا می دونی؟ این در خود سوره مبارکه هود آمده است که ما به نوح گفتیم که لن یؤمن من قوم که الا من قد آمن فلا تبدعی. این را ذات اقدس اله به نوح وحی فرستاد. این همون تلکیم انباء الغیب است. از راه غیب ذات اقدس اله به نوح فرمود دیگه کسی ایمان نمی آورد و غیر از این که اینو کافر به بار بیاورن فرزندی دیگری تربیت نمی کنند. خب خیلی هستن که نسل آینده اینها هستن و مؤمن خواهند بود. هیچ کس نمی داند که در آینده چه خواهد شد. اما همیشه ایده هم بودن خرط و عملا صالحا و آخر سیار. یه ایده مؤمن بودن یه ایده کافر بودن. از کافری مؤمن از مؤمنی کافر یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اما اگر نسل به جایی برسد فلام یرید الا فاز این کفارا، اینا رو قرآن تهدید کرد که ما رو شکم بکنیم. خیلی از موارد است که بالاخره این طوفان‌ها و زلزله‌ها و امثال ذلک می‌آید. حالا کسی نیست که بگوید به این که فرون روز عذاب می‌آید تا معلوم بشود عذاب است و یه عده‌ای هم منقرض بشن دیگه. مطلب بعدی آن است که اینها به جای این که بگوین خدا را شکر که ما را متنعم کرده است در نیروی بدنی و مالی، می‌گفتن من اشد منا. هود به قوم عاد فرمود به این که وزادکم فی الخلق بسطتن، خب پس فرو علی الله، به یاد این نعمت باشید. قدرت بدنی داد، قدرت مالی داد. اونا گفتن من اشد منا بزاد، به جای این که شاکر باشن به قدرت بدنی خود بالید. حرف اونها هم سنت پرستی بیجا بود. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان یعبد آباؤنا، این میراث گذشته ما را چرا میخوای از ما بگیری؟ وجود مبارکه خود سلام الله علیه برهان قام کرد. فهمد به این که اون چرا که شما نام گذاری کردی یه اسمی مسمی، اون چم که از تبار و نیاکان شما به شما رسیده است اسمی مسمی. شما گفتید این رب الارض است یا رب البحر است یا رب الانسان است یا رب الحجر است یا رب الشجر است، ارباب متفرق قائل بودید. اثری از ربوبیت در اینها نیست. این یه اسم خالی، اسمی به مسمى. این که بود اتجادلون فی اسماء سمیتموا انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان، حرف خیلی از انبیاء و اقوامشون میگفتن. میگفتن شما که برای این چوبها یا این سنگهای دستراش حرمت قائلید، دلیل اقامه کنید، یا دلیل عقلی بیارید، یا دلیل نقلی بیارید، یا به یکی از کتب آسمانی استناد کنید که ذات اقدس اله در فلون کتاب آسمانی تجویز کرده شما بت پرست باشید. نشد برهان عقلی اقامه کنید. این را در سوره مبارکه احقاف به صورت مبسوط بیان کرده. در سوره احقاف هم برهان خواستن اینها را ذکر کرد، هم اینکه نحوه عذاب اینها را مشخص کرد و اعتراضی که اینها داشتند در همون سوره مبارکه احقاف آمده. آیه دو به بعد سوره مبارکه احقاف این است که قل ارعیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلق من الارض ام لهم شیکم فی السماوات. بالاخره این بوتا چی کارن؟ یا مستقلن یا دستیارن، یا یک کاری کردن در عالم چیزی را آفریدن، یا نه مستقلن چیزی نیافریدن ولی شریک البارین کمکیان کاری بالاخره از اونا ساخته است. اگر نه کاری کردن
نه کمکی کردن به ذات اقدس اله، کاری از اینا ساخته نیست، لا استقلالن لا شرکتن. چرا اینا نمی پرستید؟ یه دلیل عقلی بیاری که اینها عهد الامرین کردن، یه دلیل نقلی بیاری اینا عهد الامرین کردن. این چهار مطلبی چیز روشنی، اینی که معبود شما رب شما یا باید مستقلن چیزی رو آفریده باشه تو عالم، یا اگر چیزی رو خلق نکرده شریک و خالق باشد که یه گوشه کار را به عنوان معین داشته باشد. یکی از امر این مال ثبوت در مقام اثبات، یا دلیل عقلی بیاری یا دلیل نقلی که یکی از این کارا رو کرده باشن دیگه. قال ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض، حالا موجودات زمینی اینو چیکار کرده؟ از شما نمیخوایم دلیل اقامه کنیم که این بت‌های شما یه ستاره و آسمون خلق کرده باشه، نه، همین موجودات زمینی رو بگید اینو چیکار کرده. ارونی یعنی اخبرونی مازا خلقوا من الارض، اگر خالق نبودن شریک الخالق باشن یه گوشه کار رو به شرکت انجام بدن. ام لهم شرکون به سماوات، آره در زمین خالق باشن یا شریک الباری باشن در آسمان. این مال مقام ثبوت، اگر یکی از اینها رو کردن بسیار خوب، استحقاق ربوبیت و عبادت دارن. در مقام اثبات، ام لهم شرکون فی سماوات اتونی به کتاب من قبل هذا و اثارت من عیل، بالاخره یا حرف عقلی یا حرف نقلی، یا یک کتاب آسمانی قبل از این آمده باشد که وحی اله باشد، یک نقلی باشد که حجت است، در اون نقل نوشته شده باشد که این بت‌ها شما کاری انجام دادن، استحقاق عبادت دارد. این میشه دلیل عقلی بر صحت بت پرست. اگر دلیل عقلی ندارید، اثارت بن عقل این نشانه علمی برهان عقلی اقامه کنید به این که اینا استحقاق عبادت داره. اگر نه دلیل عقلی دارید، خب نه دلیل نقلی دارید، میشود صفاحت دیگه. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه که در سوره بقره است. فرمود ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی، این مال مقام اثبات از این بعد، به کتاب من قبل هذا و اثار من قبل، اون مال مقام ثبوت، این مال مقام اثبات. این کنتم صادقین. و من اذل من یدعو من دون الله ما لا یستجیب له الی یوم القیامه و هم انداهم غافلون. این در سوره مبارک احقاف است. این بحث ادامه میده تا آیه 21 سوره احقاف. میفهمد وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، بعد حالا جریان عذابشون که عذاب ریشه کنه است ذکر میکنه. خب پس سلطانی را که وجود مبارک نوح از اونا میخواست یا هود از قوم عاد میخواست، یعنی برهان، چون برهان مسلط بر وهم است، دلیل معتبر مسلط بر هر گونه مغالطه است، از این جهت دلیل کامل را میگن سلطان. برهان هم میگن برای اینکه چون روشن است، در همین سوره مبارکه اعراف گذشت که شما سلطانی ندارید. آیه 33 سوره مبارکه اعراف این بود که و انتشکو بالله ما لم ينزل به سلطانا، از این تعبیر سلطان در قرآن کریم کم نیست. خب مسئله بعدی آن است که اینها هی شتاب زده میگفتن به این که فأتنا بما تعیدنا، همون حرف قوم نوح رو میزدن. قبلا هم اشاره شد به این که بر اساس تشابهت غروب کفار یه جور میاندیشن. قوم نوح به خود نوح گفتن به این که یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. آیه 32 سوره مبارک هود اینه که به خود نوح میگفتن که خیلی بار خسته کردی، هر کاری از دستت برمیاد کوتاهی نکن، چه عذابی میخوای بیاری بیا. اینو معتقد نبودن به غیب و عذاب الهی. که همین حرف را قوم هود به حضرت هود گفتن فأتنا بما تعیدنا، اگر عذابی واقعا داری اون عذاب را بیاور. این تعبیر فأتنا بما تعیدنا از همون قبیل است. قالوا اجئتنا نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. خب اونگاه وجود مبارک هود فرمود که اولا شما یک انسان رجس زده و پلیدی یافته و عذاب الهی هم قطعی خواهد آمد، این قد وقع علیکم من ربکم ریسون هم به معنای پلیدی باطنی که در آیه 125 سوره مبارکه انعام قبلا گذشت کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون و هم تهدید است نسبت به عذاب آینده چون محقق الوقوع است تعبیر به فعل ماضی کرده وقع یعنی یقع قطعا قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب و بعد شما درباره اسماء بی مسمى با من جدال میکنید من درباره واقعیت ها پیام الهی را به شما ابلاغ میکنم شما نمیپذیرید عذاب آمده عذابی که آمده همان است که در سوره احقاف اشاره شد در سوره حاقه اشاره شد اینجا ندارد اون عذاب چیست تبود فانجیناه و الذین معه این را نجات دادیم و قطعنا دابر الذین نفرمود بقیه را عذاب کردیم تبود بقیه را ریشکن کردیم درباره عذاب های دیگر دارد که مثلا ما نوح را نجات دادیم بقیه را عذاب کردیم یا فلان پیغمبر را نجات دادیم بقیه را عذاب کردیم اما بقیه را ریشکن کردیم ندارد درباره بعضی اقوام و ملل دارد ما اینا را مقتوع و دابر کردیم مستعسل کردیم یعنی مقتوع و عزل کردیم و قطعنا دابر الذین کذبوا با آیاتنا چرا؟ برای اینکه و ما کانو مؤمنین نلم یؤمنو این ما کانو نشانه اون استمرارشون بر کفر است والحمدلله بارک